بیشتر سخن فلسفه.
انه خیر و ناصر و معین. توی بحث حرکت بودیم که اونجایی که خاطرمه حرکت توسطی و سر این بودیم، درسته؟ در مورد حرکت دو تا اصطلاح از زمان ارسطو دو تا اصطلاح به وجود اومده به نام حرکت توسطیه که حالا فارسی حرکت توسطی و حرکت قطعی. این دو تا اصطلاح رو تعریف میکنیم. ببینید دو نوع حرکت نیست، اشتباه نکنید که یه نوع حرکت قطعی داریم یه نوع حرکت توسطی، نه. این پدیده‌ای رو که مواجه شدن باهاش فیلسوف ها تو تفسیر این پدیده دو جور حرف زدن و دو تا اصطلاح در واقع ساخته شده. این از زمان ارسطو هم بوده، بعدن هم همینطور این ادامه داشته و یه به اصطلاح دعوا و اختلاف نظری هم سرش به وجود اومده که حالا کدوم یکی از این اصطلاح ها واقعا این پدیده خارجی رو نشون میده به ما نمایان میکنه، یا به تعبیر دیگه کدوم یکی از اینا واقعا تو خارج هست و اون یکی صرفا مثلا ذهنیه، ساخت ذهن ما هستش. یه همچین بعد از اینکه این دو تا اصطلاح پدید میاد یه همچین اختلاف نظر و دعوایی هم سرش بوده که ظاهراً ابن سینا معتقد بوده از عباراتی که حالا اینجا براتون توی پاورقی عبارت رو هم آورده، عبارتی که دلالت به این ادعایی میکنه که الان میگیم خدمتتون، معتقد بوده که حرکت توسطی، حالا اینا رو قشنگ دقیق دونه به دونه توضیح میدیم میریم جلو، حالا این کلیتش رو بدونید. ابن سینا معتقد بوده که اون اصطلاح حرکت توسطی واقعا در خارج هست و این پدیده خارجی رو واقعا سلام علیکم بفرم این پدیده خارجی رو واقعا نمایان میکنه برای ما و حرکت قطعی صرفا ذهنیه. حتی تا زمان میردامادم همین رو اعتقاد داشتن. اما یه دیدگاه دیگه برعکس اینه که منتسب به ملا صدرا هست، هرچند عبارات صریحی از ملا صدرا نداریم که این رو بگه، ولی یه جاهایی یه ذره عبارات میره به این سمت که نه، حرکت قطعی، یعنی اون اصطلاح حرکت قطعی اونه که واقع این پدیده رو به ما نمایان میکنه و واقعا در خارج هست، ولی اون یکی یعنی حرکت توسطی ذهنیه. این دوتا نظر. و نظر سوم این هست که نه، هر دوتاش در خارج هست. اینا دوتا تفسیر از یه واقعیت از دو جهت نگاه شده بهش و واقعا هر دوتایشون به وجود منشأ انتظارشون در خارج هستن. اینطور نیست که یکیش ذهنی باشه یکیش واقعی باشه. این نظر علامه هست که حالا وقتی که این دوتا اصطلاح رو توضیح دادیم نظر علامه رو باز بیشتر در موردش صحبت میکنیم. اما حالا حرکت توسطی و حرکت قطعی، این دوتا اصطلاح اصلا چی هست؟ چجوری نگاه کردن به این پدیده که ما نامش رو حرکت میذاریم و در واقع تعبیری ازش کردن که مصطلح شد به حرکت توسطی و باز چجوری نگاه کردن و تعبیری کردن که شد حرکت قطعی؟
حرکت
توسطی رو اینطوری تعریف میکنن، میگن کون الشیئه، یعنی این اصطلاح رو کون الشیئه بین مبدأ و منتها حیثو
حد
کل حد فرزه
فلوسته
بله بخونیده
و لیسه قبله
و خوبه
و لا بعده
لیسه قبله بلا بعده بوفی. سلام علیکم. بودن شی بین مبدأ و منتها به این صورت که هر حدی رو که در این وسط بین مبدأ و منتها فرض می‌کنیم در نظر می‌گیریم، اون شیء قبل و بعدش تو اون حد نبوده، در واقع در هر آن در یه حد فقط قرار داره. ببینید نگاه کردن به این پدیده ای که مثلا حالا حرکت مکانی رو، انواع حرکت داریم میگیم، حالا از حیث مقوله هایی که حرکت درشون اتفاق میفته، اما حرکت در عین رو اگر در نظر بگیرید، وقتی که یه شیئی از این نقطه به اون نقطه حرکت میکنه، یه این پدیده رو نشستن وقتی فکر کردن گفتن حرکت اینه، و چون یک تفسیر دومی به وجود اومد اینو اسمش رو گذاشتن حرکت توسطی، اون یکی رو گذاشتن قطعی. این دیدگاه میگه چی؟ این در واقع نگاه به حرکت میگه حرکت توسطی اینه، اینه که شی بین مبدأ و منتها باشه، منتها به این صورت که هر حدی رو که ما تو این بین این مبدأ و منتها این وسط در نظر میگیریم، فرض میکنیم هر حدی رو قبل از در واقع این زمان اینجا نبوده، بعدم اینجا نیست، حاصلش یعنی فقط در حدی یک آن فقط تو اون حد قرار داره. خب خوب میخوام اونس بگیدونین، اگه اینو پله پله با من نیایی جلو بازه که از موزلاتی هست که اصلا جا نمیفته براتون، ولی اگه خوب دقیق با من پیش بیایید خیلی چیز پیچیده ای نیستش. اینجور تفسیر کردن از حرکت، در واقع حرکت رو در واقع یه امر بسیط کرده، نه یه امر کشدار. وقتی میگیم بودن شی بین مبدأ و منتها به این شکل فقط، در واقع این میشه یه امر بسیط که در آن به وجود میاد اما در زمان باقی میمونه. خوب اینا رو دقت کنید، میخوایم بعدا با حرکت توسطی با حرکت قطعی اینا رو مقایسه کنیم. وقتی شما اینجوری تفسیر کردید حرکت رو، اون وقت میشه یک امر بسیط که در آن به وجود میاد، اون امر در آن به وجود میاد و در زمان باقی میماند. ببینید مثل این میمونه که در مثل البته مناقشه نیست، ولی مثل این میمونه که من وقتی که این قلم رو به اینجا نزدیک کردم یه نقطه اینجا ایجاد شد، این در آن ایجاد میشه اما در زمان تا وقت پاک نشه در یک زمانی اینجا باقی میمونه. درسته؟ اینجور تفسیر حرکت که بودن شی بین مبدأ و منتها، بودن شی بین مبدأ و منتها به صورتی که شما نسبتی در واقع با حدود براش در نظر نگیرید، خوب دقت کنید، نسبتی برای اون شیء متحرک با حدود در واقع این مسافت حرکت در نظر نگیرید، فقط اینقدر بگید که هر در واقع
حدی که فرض میشه آن قبلی و آن بعدی اینجا نیست. درک کردید؟ میشه یه امر وسیط دیگه، یعنی این بودنه به این نه، یعنی حالت خاصی میشه برای شی متحرک که در آن اینجا همین که از مبدع خارج شد این حالت براش ایجاد میشه. بودن شی بین مبدع و منتها به این نه و یک حالتیست برای شی متحرک که همین که از مبدع بیرون اومد این حالت براش هست، ایجاد شده، منتها در زمان این حالت باقی میمونه. باقی میمونه تا کی؟ تا منتها، تا وقتی که به منتها برسه. دقت میکنید؟ این فرض یه فرضه، یعنی اینجور نگاه به حرکت یه امر بسیط شد، در آن به وجود میاد و در زمان باقی میمونه. ببینید این رو معمولا اینجوری مثال زدن، گفتن که مثل فرض کنید که شما قلم داره چیکار میکنه؟ یک خطی رو از اینجا حالا شروع کنم میکشه از اینجا روی تخته، در حالی که همینطور که میکشه پاک میشه. خب به این صورت حالا اینو فرض پاک شده، هر آن چیزی که میمونه یه مبدا در نظر بگیرید، یه منتها، هر آن وقتی داره قلم به این صورت میکشه، هر آن چیزی که باقی میمونه چیه؟ یه نقطه است. اون نقطه با این تصویرها، با این تفسیر و تعبیر از حرکت، اون نقطه که هر آن باقی میمونه اون حرکته.
یه نقطه آخر.
اون نقطه‌ای که این همینطور که داره میاد و پاک میشه هر آن اینجاها گذاشته، اون نقطه اون حرکت اون تبسطی هست که هر آنم دیدید توی اینجا یه آن بود، اینجا یه آن بود، آن قبلی اینجا نبود، آن بعدی هم اینجا نیست دیگه. دقت کردید؟ اون نقطه‌ای که یه همچین وصفی داره که هر حدی رو که در این وسط بین این مبدا و منتها در نظر بگیرید قبلا اونجا نبوده و بعدا هم اونجا نیست، اون میشه حرکت توسطی.
بفهم این که قبلش و بعدش نیست که هیچی از در مکانی اونجا قبلش و بعدش اونجا نیستش؟
مکان که همه حرکت ها مکانی نیستن، از زمان قبل زمان
در آن به وجود میاد و در زمان باقی میمونه. اگر در آن
این حالته، خوب دقت کنید، این حالت خاص که تصویر کردیم، در واقع تعبیر کردیم، بودن شی بین مبدا و منتها به طوری که در آن هر آنی رو در نظر بگیریم فقط در یک آن، در هر حدی رو ببخشید در نظر بگیریم فقط در یک آن در اون حد هست، قبلش و بعدش، کل این تعریف رو با هم بگیرید. یه همچین چیزی، یک همچین حالتی برای شیء متحرک، این در واقع میشه همون حرکت.
خب نه،
حد حدود مسافت، حد الان مسافت اینجا
مکانی شده،
اینجا مکانی، مسافتش از این نقطه، از نقطه آ تا نقطه ب به حدودی تقسیم میشه دیگه. حالا حدود میخونید انشاءالله انواع حرکت رو، توی اون مسافتی که حرکت داره باقی میشه، اگه عین باشه، اگه کیف باشه، اگه کم باشه، اون مسافته حدودی میشه برش فرض کرد دیگه. هر حد فرضی که شما در نظر بگیرید متحرک آن قبلی اینجا نبوده، آن بعدی، یعنی یک آن تو اون حد فقط هست. دقت کردید؟ یه همچین تصویری یه امر بسیط میشه. ببینید حالت کشدار تصویر نکرد، حالت بسیط تصویر کرد، یه حالتی که ببینید یه آن این رو دقت کنید بعد جواب میدم. همین که پاشو از مبدا متحرک گذاشت بیرون این حالت براش ایجاد شد، کان و شی بین المبدا و المنتها به این نه، اون نقطه که گفتیم تصویر کردیم، و براش ایجاد شد و تا آخر هم باقی میمونه این حالت. اون حالت همین که از اینجا از مبدأ اومد تو این مسافت قرار گرفت، اون حالته براش پدید آمد، ایجاد شد اون حالت، نشد؟ اون حالت در آن ایجاد شد، اما در کل این مسافت باقی، در کل زمان این چیز باقی میمونه، در آن ایجاد میشه، در زمان باقی میمونه. یعنی اون فرض کنید اگر از اینجا تا اینجا سیر متحرک یک دقیقه لازم داره، با این تفسیر در یک آن این حرکت پدید آمده، در یک دقیقه باقی مانده، این حالت خاص یک آن پدید آمد و در یک دقیقه باقی مانده، این حالت، این بودن بین مبدأ و منتها به شکلی که در هر آن در یک ارواق حد قرار داره، این همینجا ایجاد شد، تام شد. ببینید این بسیط بودن و کشدار بودن رو در نظر بگیرید مقابل هم، چون اون یکی دقیقا خلاف اینه، در زمان ایجاد میشه اصلا، این در آن ایجاد شد، در زمان باقی ماند. حالا هم سوال
باقی ماند
و
متوجه
نمیشه
در زمان
ماند،
در چه زمان
میدونم،
منتها در چه زمان این نحوه بودنه براش تو اون زمان سر بینکنه، میتونیم بگیم تو این زمان این حالت رو داریم
دقیقاً زمان. این باقی زمانی که از بین این مبدأ تا ببینید گفتم دیگه اول
فقط یه زمان خاصی که
برسیم مقصد. آره ببینید شما زمان این حرکت مثلا چقدره، زمان این حرکت فرض کنید از نقطه الف یه حرکت در عین باشه تا به اونجا رسید مثلا یک دقیقه از زمانش. خب با این تفسیر این حرکت، این در واقع امری که گفتیم حالت خاصی که برای شی متحرک وجود داره، در آن ایجاد شد، در آن ایجاد شد، اما اون زمان زمان بقای این امریه که در آن ایجاد شد. درست کردیم؟ چون اینجوری که ما تفسیر کردیم در واقع یه امر بسیطی شد، بودن شی بین مبدأ و منتها به این شکلی که گفتیم، همین که اومد در نقطه اول این ایجاد شد، اما همین حالت تا پایان باقی میمونه، بودن شی بین مبدأ و منتها به گونه ای که در هر آن در یک حد باشه، تا پایان این حالت در همون اول ایجاد شد، تموم شد،
در نقطه اول ایجاد شد.
بله دیگه،
نقطه اول ایجاد شد، حالتش ایجاد شد، نقطه
این حالت اینو این تعریف رو بگیری، بودن شی بین مبدأ و منتها یه تفسیر از حرکت دیگه. اگه اینجوری تفسیر کنی، این حالتی که برای شیء متحرک پدید میاد توی در واقع حرکتش، همون آن اول ایجاد میشه، میشه یا نمیشه، همون آن که آمد اینجا بود، الان بین مبدأ و منتها قرار داره به گونه ای که قبلا نبوده، بعدن هم اینجا نیست، آن این ایجاد شد، تمام شد، این معنا ایجاد شد یا نشد، همین الان ایجاد شد در آن. حالا آن بعدی هم همین معنا هست یا نیست، باقیه، آن بعدی همین معنا برای شی متحرک باقیه هنوز، این معنا ببینید، این معنا رو بگیرید، از این معنا دور میشید، میرید یه جای دیگه، بعد یه چیز دیگه میگید، این معناه همون آن اول ایجاد شد یا نه، این معنا اگه ایجاد شد پس این معنا از همون اول ایجاد شده، آن بعدی همین معنا هنوز براش هست یا نه، بودن بین مبدأ و منتها به این صورت، آن بعدی هم هست یا نه، تا اون پایان کماکان این معنا باقیه براش، لذا میگن در آن ایجاد میشه، در یه زمان که اون زمان بین مبدأ و منتها دیگه، در یه زمان خاصی باقی میمونه براش.
شده که اون معنا درست
کنه، این معنا همین، آخه این تفسیر ما شما نبودید، گفتیم این پدیده رو که نگاه کردن دو جور تفسیر کردن، یه تفسیرش از یه تفسیرش در واقع یه امر بسیط در میاد، از یه تفسیرش یه امر کشدار در میاد، دو جور تفسیر کردن.
یه توجه نکرده که این حالتش در آن یه حالتیه، آن ولی حالتش فرق کنه چون داره حرکت
نه، حالت چی فرق می‌کنه؟ این
همین حالتی که بین مبدأ و منتها در اون چیزی که قبلش نسبت بوده بعدش
ببینید نسبت شیء متحرک رو تو اینجور تفسیر حرکت نسبتش رو با حدود اصلا در نظر نگرفتن، دقت میکنید که هر آن از حدی به حدی وارد میشه، از حدی خارج، اصلا این رو در نظر نگرفتن، همین که بین مبدأ و منتهاست در هر آن و هر حدی رو که شما در نظر بگید آن قبلی نبوده آن بعدی اونجا هست. این معنا با این توضیحی که دادم اولین در اولین چیز ایجاد شده معنا یا نشد؟ آن بعدی هم این معنا هنوز برای صدق میکنه، آن بعدی هم صدق میکنه، آن بعدی هم صدق میکنه. رضا اون چه که حالا توضیح این تفسیر اینه، اون چه که از این تفسیر در میاد در واقع یک حرکت به عنوان یک حالت و امر بسیط برای شیء متحرک میشه که در آن به وجود میاد و در زمان چی میشه براش باقی میمونه.
این
معنای دیگه اصلا رو همون تفسیر یکی کردن درست شد. این رو میگن حرکت توسطی.
مثلا باشه مثلا حالا مبدا و منتها هر چی که باشه تو اون بین واقع میمونه.
آره دیگه
مثلا ما تا قیامت باید میمیریم دوباره برانگیخته میشیم. الان ما تو اون زمان ما بودنمون
چیو الان چه حرکتی رو دارید؟ توسطی. شما یه حرکت رو بگید اول. یه حرکتی رو بگید. چه حرکتی رو الان دارید میگید؟ مثلا من توضیح دادم حرکت توسطی رو روی حرکت یک شیه
از این نقطه
تا حرکت یک شیه در عینش از این نقطه تا اون نقطه. مثلا میتونید رو حرکت سیب در رنگش توضیح بدید. میتونید در حرکت جوهری مثلا عالم از ازل مثلا تا حالا ابد تا
بحیه
قیامت این رو توضیح
هم مبدا و منتها تو اون مبدا و منتها که در نظر گرفتیم واقعی مونه هر چیزی
هر حرکت رو که در نظر بگیرید اونی که حرکت رو به این شکل تصویر کرد و تفسیر و تعبیر کرد در واقع این توضیح ها در موردش اونجا صدق میکنه. درسته؟
اصلا یک ترانم باشن تعبیرات شعر از این حالاتی که رو میدستن این درازن
نمیگیره دیگه. یه نوع در واقع در نظر گرفتن شیء متحرک نسبت شیء متحرک با مبدا و منتها فقط که این بین مبدا و منتها قرار داره. البته حالا این به این نحوه خاصیه کوچولو هم چیز کرده ها حد رو فرض فقط به این شکل حد رو فرض کرده که در هر آنی که در هر حدی که شما در نظر میگیرید این وسط فقط یه آن اونجا هست. این یه نوع تصویر دیگه یعنی شیء متحرک رو حالت شیء متحرک رو از اینجا تا اونجا وقتی که نگاه کرده اینجوری تفسیر کرده گفته حرکت اینه بودن شیء بین مبدا و منتها به گونه ای که هر حدی از حدود این مسافت رو که در نظر بگیرید فقط یک آن در اون حد آن قبلی
دردی رو درمان میکنه.
تفسیر دیگه شما پدیده ها رو که میبینید تفسیر میکنید. اینا پدیده حرکت رو که دیدن یه عده اینجوری تفسیر
یعنی اصلا اینا حرکت رو کشدار نمیبینن.
نمیشه دیگه با این تفسیر کشدار نمیشه.
یه تفسیری
چه اثری داره؟ نگاهشون به چی؟ اثرش حالا ممکنه خیلی چیز نباشه اثر خاصی الان بهش ولی به هر جهت این تفسیر وجود داشته تو کل تاریخ تفکر بشر. ما باید بخونیم بعد ببینیم حالا واقعیت هر چیز چی هست کدوم یکی از اینا هست. ما داریم فعلا میخونیم بعد ببینیم حالا کدوم رو قبول میکنیم و توضیحاتی که یه مقدار دادم قبلش شما نبودید بعدش هم برای کوچولو توضیح دادم. این پس یه تفسیر از حرکت شد. یه تفسیر دیگه که معروف شد به حرکت قطعی بودن شیء عربی شده کان شیء بین المبدأ و المنتها
به
حیث و لها
نسبتون الى حدود المسافه
چی؟
نسبتون الى حدود المسافه
حدود المسافه
من حد ترکه ها
من حد ترکه ها
و من حد لم یبلغ ها
و من حد لم یبلغ ها
اصلا یه چی جس شیعی با جس که کافی نه
جس
جس فردار شیعی های
مفهوم جس حرکت شیعه غیر جس که حرکت نمی کنه
فقط اجسام حرکت میکنن، غیر جسم که حرکت نمیکنن.
یعنی بالاتر از عالم دنیا حرکت نداریم،
ولی شی بنویسید بهتره. چرا؟ بخاطر اینکه حالا حواسش بود که متحرک ممکنه ماده ثانیه باشه که همون جسم، ممکنه ماده اولا باشه، شی بهتره. ولی غیر جسم نه دیگه، مجردات حرکت نداره. حالا اینا رو میخونیم در ضمن بحث. همین در واقع پدیده رو یه دید وقتی نگاه کردن گفتن که این پدیده اینه، بودن شی بین مبدأ و منتها به طوری که نسبتی با حدود مسافت داره، به این صورت که حدی رو ترک میکنه و به حدی در واقع هر آن که نگاه میکنید حدی رو ترک کرده و هنوز به حد بعدی نرسیده. من حد ترکه ها و من حد نبیاب لوفا. اینجوری که نگاه کردن در واقع نه تنها نسبت شیء متحرک رو با مبدأ و منتها در نظر گرفتن، بلکه با تک تک حدود هم در نظر گرفتن. با این در واقع نگاه این رو گفتن حرکت اینه، یده گفتن حرکت اینه، یده گفتن حرکت اینه. وقتی اینجوری تفسیر میکنی خودتون دارید میبینید دیگه، حرکت میشه چی؟ میشه یه امر کشدار دیگه، بسیط نمیشه، یک امر کشدار و سیال و گذرا میشه. درسته؟ ببینید فقط تو اون نگاه من و شماست اینا، این تفاوت ها تو اون نگاهی که ما به این پدیده کردیم. وقتی شما نسبت شیء متحرک رو با حدود هم در نظر میگیری، نه تنها با مبدأ و منتها بلکه با حدود هم در نظر میگیری، یعنی میگی هر آن در واقع این از حدی در واقع چی میشه؟ حدی رو ترک میکنه و وارد حد دیگه میشه و هنوز به حد دیگر نرسیده. این قشنگ مشخصه که داری سیال بودن رو در نظر میگیری، یه امر سیال، گذرا و کشدار میشه حرکت. وقتی اینجوری شد دیگه کل او در آن پدید نمیاد، بلکه این پدیده در زمان پدید میاد. درست شد؟ اون در آن به وجود می اومد، در زمان باقی بود. اما این نه، این یه امری شد که دائما چی هست؟ دائما درش به اصطلاح به وجود آمدن و از بین رفتن توش. هر آن یه بخشی داره به وجود میاد، بخشی داره از بین میره. کل این در واقع حرکت اگر شد، وقتی اینجوری در نظر گرفتی کلش میشه حرکت دیگه. وقتی کل این شد حرکت، پس بنابراین این یه امری هست که هر آن داره جزئی از او به وجود میاد، اجزای فرضیش البته. هر آن حدوث و از بین رفتنی وجود داره، این داره در واقع در زمان حادث میشه، در اجزای زمان اجزایش حادث میشه، اجزایی از بین میره با اجزای زمان و اجزایی چی میشه؟ پدید میاد دوباره. ولی زا این دیگه در آن نیست بلکه در زمان به وجود می آید، حادث می شود. درست شد؟ این مثل چی می مونه؟ همون رو در نظر بگیرید، اون نقطه الف و بی که گفتیم رو که مسافت حرکت هست. اگر این قلم باز داره این رو می کشه و همطوری هم پاک میشه، منتها اینجا چی اون حرکت هست؟ اگه گفتید اونجا اون نقطه بود
کل
حرکت، اینجا کل این حرکته. کل این که هر آن داره چی میشه؟ جزئی میره، جزئی میاد، جزئی میره، کلش با هم دیگه داره پاک هم میشه ها. چون یه تصویر غلطی هم بعدم داریم که اون خیالیه دیگه، دقت کردید؟ اونو حتما میگم براتون. در صورتی که داره پاک میشه، این هم طور هی میکشه و در واقع پاک میشه، کلی فقط نه فقط اون نقطه‌ای که هر آن این داره میذاره، اون نقطه فقط حرکت نیست، اون بالا اون نقطه حرکت بود، اما اینجا کل این چیزی که هی آمد و رفت، آمد و رفت، آمد و رفت تا اینجا، این میشه کلش حرکت. درست شد؟
جوهری
نیست؟ نه اینکه جوهری نیست، کلن حرکت. پس تفسیر، دوتا تفسیر از حرکت شد. هر حرکتی میشه این دوتا تفسیر رو براش کرد.
این در زمان باقی نداره؟
نه دیگه، اون اصلا در زمان به وجود میاد، در زمان به وجود میاد اصلا. یه امریه که همینطور متشکل از حدوث و از بین رفتنه، همینطور داره جزئی از او به وجود میاد، جزئی از بین میره، جزئی به وجود میاد، جزئی میره، جزئی به وجود میاد.
کلش کلش
این یه کله. اولا خوب دقت کنیم، یه کله که در زمان ببینید به وجود، در آن به وجود. اسم بالایی امر بسیط نبود که یه آن به وجود بیاد بعد باقی بمونه، نه، یک کلیست که داره در زمان به وجود میاد. اصلا این کل منطبق بر اجزای زمان، اجزای او داره چی میشه؟ به وجود میاد، از بین میره و حادث میشه، جزی از بین میره، جز بعدی حادث میشه. یه امر متصل ها البته ها، ولی یه متصل غیر غار، یه متصلی که اجزایش در یک آن قرار ندارن همه با هم. اونجا وقتی همون نقطه فقط شد حرکت، یه امر بسیط شد، در یه آن به وجود اومد، بعد دیگه باقی بود. دقت کردیم؟ باقی مون در طول زمان. اما این نه، این اجزا داره، کله، یک کله، این امر بسیط نیست، یه امر کشدار و یک کلی که داره چی میشه؟ در زمان به وجود میاد. پس اگه یک امر کشدار و یک کلش با هم دیگه حرکته، پس یه امریه که میشود اجزا براش فرض کرد دیگه. هر جزءش هم تازه شما در نظر بگیری باز قابل چی هست؟ تقسیم به اجزا هست. این کل رو وقتی در نظر گرفتی دارای اجزا میشه، یعنی قابل مثلا فرض اجزا براش هست. هر جزءش هم مثلا این از اینجا تا اینجا حرکت دیگه. منتها ببینید یه وقت هست همه اجزا یک کلی داری، مثل خط کشدار هست، امتداد داره، ولی همه اجزایش، اجزای فرضیش با هم موجوده یک جا. یک کلی داریم مثل حرکت یا مثل خود زمان که این کل این حرکت شد بنا به این تفسیر، اما هر آن فقط یه جزءش باقیه. دقت کردید؟ همینطور اجزا میاد میره، میاد میره، تا از اینجا تا اینجا کل این چی میشه؟ در طول یک زمان یک دقیقه پدید میام. درست شد؟ کل این در طول یک زمان، حالا یک دقیقه یا هر زمانی که میبره اون حرکت، کل این حرکت تو طول اون زمان پدید میاد. توی مثلا نیم دقیقه هنوز بخشی از اون پدید آمده، همش هنوز پدید نیامده. این میاد میاد به همون سبکی که گفتیم، میره بخشی میره بخشی میاد، تا اینجا کل این چی میشه؟ حدید میاد. کلش میشه یه امر ممتاز، کشدار، ولی سیال و گذرا. سیال و گذرا بودن امر ممتاز باعث میشه که اون همه اجزاء فرضیش در یک جا در زمان باقی نباشه. در زمان پدید میاد کله، اما همه اجزاء فرضیش یک جا باقی نیست، قار نیست، مثل خط قرار نداره همه اجزاش، جزئی میاد جزئی میره، جزئی میاد جزئی میره، تا این پدیده ممتد کشدار تحقق پیدا بکنه در طول یک زمان خاص.
استاد، هر دو تای این تعریفا میتونیم بهتون بگیم کمیت
چی هست؟
کمیت،
کمی،
کمیت
یعنی چی؟ کمی
کمیت
هستن. یعنی منظورتون میخواد بگید که
میخواد بگم که میتونن تو تقسیم بندی کمیت قرار بگیرن؟ یکی از مسائل
الان فهمیدم، ذهنم اول رفته و سراغ این که حرکت رو میخواد فقط تو کم ببرید. قطعاً همینطوری، وقتی امتداد باشه کمیته.
خب تقسیم پذیر بودن توی حرکت توسطی چه جوری اتفاق میفته؟
خب تو اینجا
هر دو تا تعریف رو گفتید، نه تو تعریف بالا نه، کمیت نیست، نه. از ذهن من اصلا چون رفت به اون سمت دیگه سوالتونو کامل تو ذهنم ندارم. نه هر دو تا تعریف نه، اون بالا تمیت نه، اصلا یه امر ممتد اونجا شکل نمیگیره که با اون
قابل
اینجا امر حالت شکل میگیره،
ولی اگر اون حالت به حالت کیفیت، یه حالت یه کیفیت به این نزدیک تره تا
اون یه کل نیست که دارای اجزا باشه، این یه کلی که دارای اجزا، اون بسیطه، اون نقطه. اگه اون نقطه رو کل فرض کنیم که گفتیم تشبیه البته از همه جهت چیز نیست، همچون میگن در مثل مناقشه نیست، فقط تو تشبیه ها اون وجهی رو که خواسته به ذهنتون نزدیک کنه در نظر بگیرید، ولی اگر که اون مثالی که زدیم رو با همه اجزایش و با همه شرایطش در نظر بگیرید قطعا دچار مشکل شدید. اینکه این نیست که، فقط خواستیم نزدیک به ذهن بشه که اون چی داره میگه، اون نقطه شد، اون یه امر وسیطه، اون امر ممتد نیست دیگه، این دومی ممتده. ولی از حیث به اصطلاح چیز حالت که یه حالته بالاخره برای امر برای شیء متحرک، ولی این حالت چون یه حالت ممتدی نیست کمیت نیست، خب برای یه کیفیت یه حالت هست، چرا یه حالت درست شد. این دو تا تفسیر از حرکت، این پدیده‌ای که در واقع باهاش ما مواجه هستیم. حالا بحث شد همطور که گفتیم که کدوم یکی از اینا واقعا این چیز خارجی رو دارن به ما نشون میدن، این امر خارجی رو کدوم یکی از اینا دارن نشون میدن؟
که فکر کنم دومی رو میفهمه، یعنی که به ذهن
میاد دومی رو بهش میگن. گفتم سه تا نظر هست، ابن سینا میگفت این واقعیت خارجی رو داره نشون میده و این ذهنیه، و منم خودم خیلی تعجب کردم که ابن سینا هم چه حرفی زده ولی زده. این گفت واقعا در خارج هست، تعبیر دیگه، و اونی که در واقع در خارج هست اینه واقعا و این ذهنیه. تا تقریبا زمان میرداماد همین رو میگفتن. ملا صدرا از حرفاش همونطور که گفتم بیشتر برمیاد که این رو واقعی میدونه، این تفسیر رو، و نمایان کننده در واقع واقعیت خارجی حرکت برای ما این رو میدونه. البته صراحت نداره ها، این که این فقط واقعیت خارجی رو نشون میده و این ذهنیه، این صراحت نداره تو حرفای ملا صدرا، ولی بعضی ها این رو فهمیدن چون صریحا نگفته این ذهنیه، ولی روی این خیلی مانوف اومده. بخاطر همین برداشتی که ازش شده اینه که این رو واقعی میدونه و اون امر خارجی رو در واقع ما به ازای این تفسیر میدونه و اون رو ذهنی میدونه. بیشتر میگم این از حرفهاش برداشت. علامه صراحتا فرمودن که هر دوتاش هست در خارج. اینا دوتا تفسیر از یه امره که هر کدوم از یه جهت نگاه کرده به یه امر. دو اعتبار، دو انتزاع از یه امره و هر دو به وجود منشأ انتظارشون در خارج موجودن. از یه جهت که به این پدیده نگاه کردیم چنین تفسیری دادیم، از یه جهت که نگاه کردیم چنین تفسیری دادیم، پس هر دو واقع رو به ما نشون میدن، تا هر کدوم از یه جهت، هر دو واقعی هست، هر دو نمایانگر اون پدیده واقعی خارجی هستن، تا هر کدوم از یک جهت. از در علامه اینطور نیست که یکیش ذهنی باشه یکیش واقعی باشه و در واقع ما به ازای واقعی اون چیزی که در خارج هست ما به ازای یکی از اینا فقط باشه، نه، ما به ازای هر دوتا میتونه باشه، من دو حواسمون هست هر کدوم از یه جهت و به یه اعتبار اون رو اون پدیده رو دارن به ما مینمایونن. یعنی اخلاص کلام این که در واقع این شیء متحرک دو حالت میشه براش تصور کرد، دو جور میشه حالتش رو تصور کرد، یکی حالتی که یه نسبتی با مبدأ و منتها داره و نسبتی با حدود، نسبتش با حدود در نظر گرفته نشه، یکی هم در واقع حالتی که
نه تنها با مبدا منتها بلکه با حدود هم یه نسبتی داشته باشه. اون اولی این میشه، این دوم میشه. درست شد؟ اینم نظره
علیان. اگر این دوتا حل شد، حالا بریم یه تصویر هم ذهن ما در واقع از حرکت داره که اون دیگه خیالیه، اون واقعیت نداره، اصلا واقعیت نداره. اون چی هست؟
ببینید پایان داره
حرکت
مدان
بودنش به منطقه یه دفعه تو زمان میشه، یه دفعه تو زمان میشه، یه دفعه تو آن فقط میشه، یک دفعه نه، در طول زمان یه پدیده‌ای در طول زمان پدید می آید. فرق پدیده با آنی در یه آن به وجود می آید. مثل همون وصول، رسیدن به یک نقطه، مثلا فقط در ترک یه نقطه که گفتیم البته رو اینم دعوا هست که این در آنی یا نه، ولی علام مرتبطا این پدیده ها پدیده های آنی هستن، در آن پدید می آید. اما در واقع
این بعد پیدا در زمان بود.
در طول زمان به وجود
اون مثل همین
حرکت رفتن از اینجا به اونجا به این شکل که شما تصویر میکنید یه پدیده ایه که در طول زمان به وجود میاد، یه پدیده امتداد داره، در یه آن نمیتونه اصلا به وجود بیاد چون امتداد داره، در طول زمان همینطور. منتها پدیده های ممتد دو جورن، بعضیشون این اجزایی که در طول زمان از اون پدید میاد همه یک جا باقی میمونن، جز اول که به وجود اومد باقی، جز بعدم میاد، جز بعدم مثل اون خطگی کشیده. اما حرکت و زمان و اینها نه، یک پدیده کشدار و ممتد هست که مدام داره در آنات زمان حدوث و فنا، حدوث و فنا، جزئی میره جزء بعد میاد، جزئی میره جزء بعد میاد، تا در طول مثلا یک زمان کل اون پدیده واقع میشه. مثلا حرکت بنده از اینجا تا اونجا در یک دقیقه واقع میشه.
شما اصلا برای حرکت همش فقط دوباره در نظر دارید کلامتون.
من ندارم الان اینجا رو توضیح میدم، اونجا که اون رو توضیح دادم فقط اون رو در نظر گرفتم، اینجا داشتم این رو توضیح میدادم.
بعد فهمید نقطه یه آن به وجود میاد، بعد من گفتم که اونی که تو زمان به وجود میاد چیه، شما فهمید حرکته. خب شما اولی نقطه میشد دیگه، اونم حرکته.
نمیدونم من یه همچین حرفی زدم، اون حرکت قطعی شاید کامل
نه،
اونی که در زمان
پدید
حرکت قطعیه، اونی که در آن پدید میاد حرکت توسطیه. بودن بین مبدا و منتها که توضیح دادم دیگه، خود تکیه روی بودن بین مبدا و منتها، منتها به شکلی که هر آن در یه حد باشه، توضیح دادم دیگه. همین که متحرک از مبدا خارج شد کل این معنا تحقق پیدا کرد یه دفعه، دیگه زمان نمیخواد که در طول زمان تحقق پیدا بکنه، کلش همین الان شی بین مبدا و منتهاست، به طوری که قبلا اینجا نبوده بعدا هم اینجا نیست. این معنا تحقق آن بعدی هم، این معنا تحقق داره آن بعدی هم که در نظر میگیرید، باز این معنا تحقق داره برای شی متحرک، باز اونجا یه امر کشداره. ولی اینجا نه، اصلا کل در واقع این معنا در آن تحقق پیدا نکرد، بودن شی بین مبدا و منتها به گونه ای که نسبتی با حد حدود داره، به این صورت که هر آن حدی رو ترک میکنه و وارد حد دیگه میشه، این معنا اصلا نمیتونه در آن تحقق پیدا بکنه، این باید حتما در طول زمان تحقق پیدا کنه. الان که از مبدا خارج شد بخشش محقق شد، این بخش از بین میره، آن بعد بخش دیگه، آن بعد بخش دیگه، تا پایان کلش تحقق پیدا میکنه. درسته؟
اجزای حرکته، نه کل حرکت.
اجزای فرضی هم هست، چون خوندید دیگه یه امر ممتد اجزای بلفل نداره، چون اگه بلفل بشه شما از وسط اینو نصفایی دیگه میشه دو تا حرکت، یه حرکت میشه که یک چیز، ولی اجزای فرضی میتونید هر قسمی از این رو، هر بخشی از این رو نقطه‌ای در نظر بگیرید، این تقسیم بشه به دو جز، دوباره اون هر یک از این اجزا قابل تقسیمه، اجزای فرضی،
یعنی اگه هم اجزای فرضی بخشه از جگاهی کل حرکت داره،
بله دیگه، یعنی یه بخش فرضی از کل حرکت میشه و این قابلیت تقسیم هم تا بی نهایته، در مورد امور ممتد خوندید دیگه، قابلیت تقسیم تا بی نهایته. خب اما اون تصویری که یک تصویر در واقع یه چیزی ایشون در واقع به عنوان دلیل علامه اینجا گفته، دلیلی که علامه برای این مدعای خودشون دارن، میگن به خاطر اینکه واقعا هر دوتا منطبق هستن با خارج، اونم شما در نظر بگیرید منطبق بود یا نبود، میتونید از یه نظر این حرکت رو در نظر بگیرید که واقعا اون با اون منطبق بشه، این یکی هم یه زاویه دیگه در نظر بگیرید این منطبق میشه واقعا با اون چیزی که در خارجه، لذا میتونیم بگیم یکی از اینا فقط نمایانگر واقعیت خارجی هست و اون یکی ذهنی هست.
من
فکر می‌کنم
دو تا واقعیت خارجی
اتفاق می‌افته،
ولی
کدومش رو اسمش رو
بذاریم
حرکت؟ هر دو تا حرکت. هر کدوم سمت؟ هر دو تا حرکت، منتها هر کدوم یک اصطلاحه. باز گفتم این رو خیلی دقیق باشید. دو نوع حرکت نیست. دو تا تفسیر از یک پدیده است و هر تفسیر خودش یه اصطلاح شده. اون تفسیر حرکت توسطیه، این تفسیر اگه از این زاویه نگاه کنید این اصطلاح و حرکت قطعیه.
میدونید اونو مثلا میشه متحرک،
یه
سه متحرک چیه؟
سه
که تو هر
بهش اونو بارو تعریفش نه، حرکت اینه، حرکت کون و شی بین المبدع و المنتها، نه شی متحرک اینه، حرکت کون اینم همینطوره، اینم همینطوره کون و شی. حالا شما نظرتون اینه، شما نظرتون با اون چه که حالا ملا صدرا رو بهش منتسب کردن نزدیک
درسته، درسته، درسته،
درسته، درسته، درسته، درسته، درسته،
نه نه اینکه غلطه،
ولی
اینکه
کدومش رو اسمش رو بذاریم،
نه ببینید سوال این نبود که کدوم اسمش رو حرکت بذاریم، سوال این بود که کدوم واقعیت خارج رو داره به ما نمایان میکنه،
دو تا صورت قاعده
اتفاق میافته،
ولی اینکه کدومش رو
در
چه ببینید وقتی میگید واقعا این واقعا حرکت، خوب به تبعات حرفتون دقت میکنید، اگه بگید این واقعا حرکته، یعنی اون چه که در خارجه ما به ازای همین اجازه بدید وقتی که دارید رو این تکیه میکنید و بخواهم بگم لازمه حرفتون چی میشه، اصلا میگید این انگار که نه این واقعا داره حرکت رو نشون میده به ما، یعنی این که ما به ازای واقعی حرکت اون امر خارجی، این ما به ازای این هستش، یعنی اون وقت اون میشه مجاز، اون دیگه واقعی نمیشه، اون میشه یه چیزی که ذهن ساخته، اون میشه این، بعد اینو در نظر بگیرید، در نظر بدید، نمیخوام چیزی رو تحمیل بکنم، با توجه به این لازمه ای که حرفتون خواهد داشت بعد نظر بدید که کدوم
نظر، یعنی قصد سخت به قضیه نگاه کنید، بگیم هر دو واقعا تو خارج اتفاق میفته، ما تا اون چیزی که ما بهش میگیم حرکت اگر دومیه و اون چیزی
فهمتی
که نه
موضوع
دیگه
است تو ذهنم، دو تا چه اتفاق میافته، خب دیگه تمام دیگه، این دو تا تمام منطقه، حالا بعد باید ببینیم که کاربردها، یه جایی من با این در واقع تصویر میرم یه جور مثلا استفاده هایی میکنم، یه جایی با اون تصویر میرم یه جور استفاده هایی میکنم، اونا دیگه تو مقام کاربردها چیز داره، تفاوتش در واقع وارد میشه، منتها هر دوتا بالاخره حرکت، منتها هر کدوم از یه جنبه نگاه کردن، دقت میکنیم، اما حالا اینی که دارم الان میگم این اصلا واقعی نیست، این اصلا حرکت نیست، این اصلا در واقع نمایانگر پدیده واقعی خارجی نیست. چیه؟ و اون اینه که شما در واقع حرکت رو این بدونید که بودن شی بین مبدأ و منتها به صورتی که یه امر ممتدی پدید بیاد که همه اجزاش یک جا موجود باشه، همه اجزا یک جا موجود باشه، یعنی این که در واقع تصویر قلمی رو که گفتیم براتون به از نقطه الف تا به این صورت خطی که قلم رسم میکنه از الف تا به بدون اینکه اجزای قبلی پاک بشود، این باشه حرکت. یعنی سه جور شد، یه وقت اون نقطه ای شد که این قلم میذاش همینطوری، یه وقت خطی بود که این قلم میکشید ولی همینطوری اجزا پاک میشد و هر آن فقط یه جزش بود تا برسه از الف به به. یه وقت اصلا خطی رو قلم رسم میکنه از الف تا به، هیچی هم پاک نمیشه، همه یک جا اجزا موجوده. خیال یه همچین تصویری از حرکت داره. خیال ما چه کار میکنه؟ همه من حرکت مثلا بنده از اینجا که هم تو جزئی داره از بین میره، جزئی پدید میاد، جزئی از بین میره، جزئی پدید میاد، خیال من اون جزئی قبلی رو هم نگه میداره، از بین رفته در خارجا ولی اون نگه میداره تا اون پایان، از اینجا تا اونجا که من حرکت کردم به صورت یه خط ممتد در نظرش میگیره. این تصویر فقط تصویر پنداریه، تصویر خیاله که اصلا واقعیت نداره.
ببخشید من احساس میکنم که چون یه حرکتی از اونجا اتفاق افتاده، دل شما از وقتی که از اون نقطه مبدا حرکت میکنید مثلا تا اینجا میرسید، یه فرقی بین اون اجزا و این اجزا باید باشه. اون اجزا اجزای بالفعلن و این بودن توشون اتفاق افتاده ولی این بقیه بالفعل نیستن. حساب میکنم ذهن میخواد یه فرق بین این و اون و بذاره، بگه اینا بالفعل شدن، اینا هنوز به وجود نیومدن که از بین برن، اونا به وجود اومدن منتها از بین رفتن. و فکر کنم با این نگاه، نمیگم این درسته ها چون اونو واقعا از بین رفتن، منتها انگار ذهن میخواد که
نه کلش رو یک جا در نظر میگیره. نه چرا این تفسیر رو میکنی؟ ببینید از ابتدا تا انتهای این چیز رو خیال وقتی که تصویر میکنه، از ابتدا نه تا اینجا، از ابتدا تا انتها رو
ما باید یه بیانی داشته باشیم برای نشون دادن این که یه سری اجزا بالفعل شدن ولی هنوز یه سری اجزا بالفعل
نشدن. اونو توضیح میدی، اونو با این میگی، اتفاقا این رو اون تصویر قطعی داره میگه، حرکت قطعی اتفاقا نمیگه، این نمیگه.
شاید این اشتباه میشهش تو این باشه که میخواد یه تفاوتی قائل بشه، منتها داره اشتباه
دیگه، اون که داره همه رو یکسان میبینه، که همه رو یک جا برفه در نظر گرفت.
آره ببینید
اون چیز نکته که شما میگه بیشتر تو حرکت قطعیه، اون تو حرکت قطعیه که نسبت شیء متحرک رو توی حرکت با نه تنها با مبدأ و منتها در نظر گرفت، با حدود هم در نظر گرفت. دقیقاً چی؟ در هر آن حدی رو ترک میکنه وارد حد بعدی میشه و حدودی رو هنوز بهش نرسیده.
یعنی
اونجا نشون میده، یعنی یه چیزایی بالفعل شد و حتی گذشت و الان یه چیزی بالفعل هست، یه چیزایی هنوز بالفعل نشده و قوهش تو این آن وجوده. اون اتفاقا تو حرکت قطعی نه، این اصلا کل رو داره یک جا در نظر. یعنی وقتی که من از اینجا تا اونجا کامل که یک شیء متحرک طی کرد با خیالم میخوام در نظر بگیرم، خیال میاد همه اجزای قبلی هم که حدوث پیدا کرد و قانون شد همه رو نگه میداره در خودش و یک جا همه رو با هم میگه این حرکته. این واقعا نیست، واقعا این کار خیاله، پنداره. فقط ممتد بودنش درسته ولی چون اون گذرا و سیال بودن رو نشون نداد، باطل میشه، یعنی فقط صرفا یه امر پنداری و خیالی میشه که این اصلا همچی چیزی واقعا خارج رو نشونه. ببینید اون دوتا رو حالا میتونید کاملا قضاوت کنید، اون دوتا رو هر کدوم رو از اون زاویه‌ای که مطرح میکرد وقتی در نظر گرفتیم دیدیم منطبق شد بر خارج، هر کدوم فقط از همون زاویه‌ای که تعبیر کردیم و تفسیر کردیم منطبق، این اصلا منطبق نیست. شما هیچ جایی نمیتونید هیچ لحظه‌ای از در واقع زمانهای حرکت رو نمیتونید در نظر بگیرید که همه اجزای فرضی این پدیده ممتد یک جا وجود داشته باشن. اصلا این یه همچی چیزی باطله، باطله، فقط کار خیاله.
تسلسل داشتیم اجزا به یک بار موجود بشن.
چرا الان اینو میبرید اونجا ذهنتون رو چه رفتی برای من
دیگه از
خود چکار کنم؟
رفتی برای من چی الان؟
اون تسلسل، تسلسل یه تعریفی داشت، تسلسل باطل البته یک تعریفی داشت، یکی از شروطش این بود. چرا رفتی به این اسمت؟ مگه اینجا الان مصداق تسلسلی که شما رفتی؟
نه، شو زمان هم داشتیم که اجزا یک بار موجود میشن، قارات، غیر قار رو قار
زمان یک بار موجود
نه، غیر قار رو قار داشتیم که
ما اینا اینجا که گفتیم حرکت همون در واقع پدیده‌ای هست که زمان آنزه اون میشه. زمان چون حرکت غیر قار، زمان هم چیه؟ غیر قار است. البته با تفسیر حرکت قطعیش. چون دیگه توضیحایی که میدن دو در واقع الان شما بعد از این میبینید چیز میکنم بیشتر اون جنبه در واقع حرکت قطعی رو در نظر دارم و توضیح میدن.
یک بار به وجود میاد و حرکت قطعی رو داره توضیح
میده. اون یک باره که نمیدونم الان دوباره قاطی کردیم کدوم من یعنی قاطی کردم.
کمیت بود که کمیت متصل دوتاست، قار رو غیر قار.
خب حرکت قطعی که اصلا حرکت توسطی که اصلا کمیت نشد، یه امر بسیط شد، ممتد نشد دیگه. یه جوری نگاه کردیم به این پدیده که ممتد نشد، بسیط شد. حرکت قطعی ممتد شد و سریال گذرا شد، پس غیر قار هستش. این تصویری که خیال میسازه یه امر ممتد غار میسازه، این باطله. درسته؟ نقطه هایی هست که در واقع این خط رو که داره رسم میکنه و پاک میشه یه نقطه هر آن باقی میمونه دیگه. اون نقطه ها حالا میگه بلا تشبیه بقیه مواردش رو در نظر نگید، فقط از این هست اون نقطه میشه. تو قطعی خط، اون خطه که البته هر آن یه نقطهش فقط باقیه، ولی کل اون خط حرکته که حدوث و فنا داشته.
کل فرضی چیه؟ چون بلبله فعلا نیستن که گذاشتن،
فرضی نمیشه.
نمیگم
فرضی واقعا یه پدی. ببین الان اجزای زمان فرضه، اجزا فرضیه ها، ولی خود زمان، خود مثلا زمان از ساعت فلان تا فلان فرضیه. واقعا یه پدیده، این یه خورده سختیش به گذرا بودن. واقعا یه چیزایی تو عالم وجود دارن که وجودهاشون سیاله، ضمن اینکه امتداد داره امتدادش هم سیال و گذراست. هر آن حدوث و قدم، حدوث و فناست، هر آن قوه و فعله، هر آن جزئی میاد جزئی میره. دقت میکنید؟ مرکب این وجود از حدوث و فنا، مرکب از حدوث و فناست این وجود. یه وجود اینجوری، وجودای اینجوری قابل چیز نیستن دیگه، سید کردن نیستن، سخت واقعا چیز کردن شما. ولی واقعا کلش فرضی
نیست،
نه نه، از ابتدا تا انتها اون وجودی که هی آمده بخشی حادث شده و فانی شده، حادث شده و از ابتدا تا انتهاش کلش که یه امر کشدار سیال و گذرا هست میشه.
حالا تعریف
قطعی
زمان آینده که
هنوز
نیومده،
اون فرضی
نیست. الان
نه کلش، چرا آینده رو میگید؟ ما نگفتیم همینی که اینجایه، که گفتیم کل این فراینده حرکته، طبق حرکت قطعی کل این میشه حرکت. یعنی میشه یه خطه چی؟ یه خطی که همطور که کشیده شده پاک شده، خواهیم تصویرش کنیم اون میشه. ولی کل اون خطه کم توه کشیده شده و پاک شده، کل اون میشه حرکت. درسته؟
حسد بگم چه رفته تسلسل. یکی از شروط تسلسل این بود که اجزا باید با هم موجود باشن، اجزای سلسل.
بله.
بعد میگه هر سلسل اجزای زمان و حوادث زمانی تسلسل تشکیل نمیدن، در اینا تسلسل راه پیدا نمیدن. درسته؟
برای اینکه یک جا موجود نیست.
پس یعنی از قلب سینا تسلسل میتونه توی زمان هم به وجود بیاد، تو اجزای زمانی.
چرا؟ چون من میگم بازی بازی چی رفتید؟ نه اونجا اصلا اجزا نیست، اون اصلا یه امر بسیطه، اونجا اصلا اجزا نیست. اصلا رفتن سراغ اونو نمیفهمم چرا، اینو خودش رو بفهمی، چرا اصلا به اون چه کار داری؟ اونجا اجزا نیست، اصلا یه امر بسیطه، حرکت توسطی یه امر بسیطه، اجزا نیست که. بعد هم اصلا این تسلسل تا بی نهایت نیست، اصلا محدوده بین مبدأ و منتها، اصلا ربطی به تسلسل نداره. چرا میرید سراغ
مبدأ و منتها؟ رو ما یه وقتی یه چیزی میگیم از اینجا میاد اینجا، یه وقتی یه مبدأ و منتها،
بالاخره مبدأ و منتها باشه، بالاخره مبدأ و تسلسل نه، تسلسل تا بی نهایت رفتن اجزاه.
نه اصلا تسلسل این جریان پیدا نمیکنه، چون اصلا حرکت در باری تعالی وجود نداره.
چه ربطی داره؟
نه
آخه آخه اون جوابش هم باید آخه سوالش بیاد.
چرا دیگه اونجا میگفتیم که سلسله به علتهایی میره، آخر به یک علتی منتهی نمیشه. خب
من نمیفهمم اونا یه پدیده های عالم هن، شما چیکار دارید الان؟ چه ربطی به حرکت داره؟
آخه میگه تو اجزای زمان، اجزای زمان یک باره باید با هم موجود بشن، بعد این سلسله
زده
نه تو تسلسل دیگه، میگه شروطش اینه که اجزا باید یک باره موجود باشن، با هم باشن.
شما بذارید بعد از کلاس با هم بحث کنیم، چون ذهن بقیه هم چیز میشه اینجوری. یعنی واقعا دوتا چیزه گاهی پیش میاد، یعنی اصلا هیچ نگران نباشید، گاهی پیش میاد ذهن آدم، ذهن آدم نه یعنی من اینکه من اینجوری مثلا چیز میکنم، یه وقت نشه مثلا فکر کنید که آره مثلا من دارم مثلا چرا اینجوری فکر میکنم. گاهی ذهن آدم از یه جایی در حالی که نباید بره به سمت یه چیزی، دو تا چیز جدا هست ولی میره. ولی چون بقیه بچه‌ها خب ذهنشون نرفته، الان میخوایم بحث کنیم، ذهن آدم
نرفته، ذهن اینا
میره، اون وقت خارج از کلاس بیاید با هم صحبت کنیم. خب این تمام شد. اما بحثی که بعداً در واقع شروع میکنه توی درس بعدی، هر حرکتی قوامش به 6 تا چیزه، یعنی تحقق هر حرکت با 6 تا چیز واقع میشه، اتفاق میفته. که اینا چیا هستن؟ همطوری بخوایم بشموریم، موضوع حرکت، فاعل حرکت، مبدأ و منتها، چهار تا چیز، مسافت حرکت و فکر کنم زمان، اون آخریش الان خاطرم نیست. این 6 تا رو باید توضیح بده. قوام هر حرکتی به این 6 تا. ایشون از موضوع حرکت شروع میکنه. موضوع حرکت چی هست؟ موضوع حرکت در واقع اون به تعبیری همون شی متحرکه، اون چیزی که حرکت در واقع عارض بر اون میشه و حالتی برای اون میشه حرکت. به تعبیری توی کتاب‌های عربی میگن موضوع حرکت ما له الحرکه هست، اون چیزی که حرکت برای اونست که همون متحرک میشه. خب در مورد موضوع حرکت ایشون در واقع بحث‌هایی رو اینجا مطرح کرده. ببینید توی حرکت‌های عرضی موضوع حرکت یا متحرک در واقع همون شیئی هست یا به تعبیری همون جسمه، همون جسمه که حالت‌های مختلف رو میپذیره در حرکت‌های عرضی. این نحوه بیانش حالا دیگه یه خورده تغییر داده اینجا، نحوه سیر بحث‌هاش رو با بدایه و نهایه یه جهت خوبه، از یه جهت نه. اینجا بدونید ما یه حرکت‌های عرضی داریم و یه حرکت جوهری داریم فعلا، حالا به عنوان پیش زمینه، چون باید اینا بعداً خونده بشه که تو همه مقوله‌های عرضی یا حرکت هست یا نیست. اینجا پیش فرض گرفته همه جا هست دیگه. حالا ما یه سری توی مقوله‌های عرضی بحث حرکت خواهیم کرد، یکی هم تو مقوله جوهر که علامه معتقد هستن که توی همش حرکت هست. قدمات فقط تو 4 تا مقوله عرضی حرکت قائل بودن، فقط تو 4 تا اونم، نه همه مقوله های عرضی. عین و کم و کیف و وضع رو فقط میگفتن حرکت درش واقع میشه، بقیه مقوله های عرضی حرکت نداره. جوهر هم میگفتن حرکت درش واقع نمیشه. همه مقوله های عرضی و جوهر همه حرکت درش واقع داره. حالا ما فقط ایشون توضیح که داره میده همون 4 تای مسلم رو فعلا میگیره توی مقوله های عرضی، جوهرم توضیح میده. موضوع حرکت تو حرکت های عرضی چیه؟ حرکت مثلا جسم در عینش، حرکت جسم در کمش، موضوع همون جسم است دیگه، همون جسمی که کمش داره چیکار میکنه؟ تغییر میکنه، یعنی اون جسم داره در کمش حرکت میکنه. مثلا درختی که از فرض کنید مثلا 1 سانتی جوونه که زد، حالا مثلا 1 سانتی داره چی میشه؟ کم میشه، تغییر میکنه، رشد میکنه تا میرسه مثلا فرض کنید به 2 متری. این حرکت، اینو میگن حرکت در کم. خب این که یکی از در واقع حرکات عرضی هست، موضوعش چیه؟ موضوعش همون اون جسم که داره چی میشه؟ کمیتش تغییر میکند.
من چون این موضوع از همه اول که گفتید، من یه ماله حول حرکت یه متحرک فاعل میدونم.
نه فاعل حرکت نه، این فرق داره، این قابل حرکته، پذیرنده حرکته، درسته؟ خب و مثلا اون سیبی که رنگش داره تغییر میکنه، حرکت در کیف داره انجام میده، در مقوله کیف حرکت داره انجام میشه. این حرکت مال چیه؟ روی چی رفته؟ روی سیب رفته. اون سیبه میشه موضوع حرکت، اون سیبه میشه موضوع حرکت، درست شد؟ اون جسمی که مکان عینش داره حرکت میکنه، تغییر میکنه، عینش یعنی نسبتش، نسبت اجزایش با مکان داره تغییر میکنه و حرکت میکنه. هر جسمی از ماشین مثلا داره از یه نقطه به نقطه میره، انسانه، اون میشه موضوع حرکت، درست شد؟ پس در حرکت های عرضی در واقع اونطوری که حالا ایشون میگه، اون جوهر و ذات هر چه که هست، تو سیب جوهر و ذات سیب بود که داشت چی میشد؟ حرکت در کیف میکرد، در رنگش در واقع حرکت میکرد و هر آن در واقع چی میشد؟ اون جوهره که داره یه حرکت عرضی میپذیره، هر آن داره جلوه ای از اون عرض براش ظهور پیدا میکنه، هر آن داره لباسی به تعبیری از اون مثلا رنگ ها رو به تن میکنه پی در پی. این در واقع میشه حرکت در رنگ. اون کمه، اون جوهر مثلا درخت، هر آن داره چی میشه؟ میگن اصطلاحا متکممه به کمیتی میشه، هر آن داره یک جلوه از کمیت رو میپذیره، آن به آن به صورت پیوسته هی داره کم چی میشه؟ تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره هر آن یک لباسی از اون کمیت رو به تن میکنه. پس اون موضوع حرکت میشه اون جوهر اون درخت. کلن توی حرکت های عرضی جوهر و ذات شی هرچی که هست، حالا اونجا جوهر سیب بود، اینجا جوهر درخت بود، اون در واقع موضوع حرکتمون هست و ما لحول حرکتمون هست که هر آن داره چی میشه؟ هر آن داره جلوهی در واقع یا نوعی از انواع اون عرضی که حرکت در او داره واقع میشه رو بهش متلبس میشه، هر آن نوعی رو میپذیره از او. اینا رو بعد حالا همطوری بشنوید، هی که میریم جلو اینا بهتر باز میشه براتون.
استاد که الان میگیم که برقی همین مقوله های علاز و حرکت برقی خواهی لستن برقی و جوهر همینطور اولا شما میگیم جوهر ساده مثلا سیب حرکت این
چیزی
جوهر ساده سیب حرکت
میکنه؟ نه الان ببینید بحث ما اینه که توی حرکت‌های عرضی توضیح دادم مثلا سیبی که داره رنگش تغییر میکنه، اینجا موضوع حرکتمون موضوع، خوب دقت کنید، موضوع چی بود؟ اون چیزی که حرکت روی او واقع میشه، برای او، نعت به اوه، وصف اوه، حرکت وصف او هست، اون یبر ثابتیه که اون چیه؟ جوهره اینجا شی هست، ذات در واقع این شی که حالا اینجا سیب بود، اون داره چی میشه؟ در واقع توی رنگش حرکت میکنه، دقیقا یعنی حرکت مال رنگه، رنگ داره تغییر میکنه آن به آن، ولی موضوع حرکت جوهره، این حرکت در رنگ روی جوهر رفته، مال جوهره، وصف جوهره، دقت کردی؟ در واقع اون مقوله های که حرکت در او واقع میشه اصطلاحاً حالا برای تشبیه تلاش کردن برای اینکه نزدیک بزن کنن گفتن مثل کانال هایی میمونه که اون موضوع ثابت داره تو اون کانال ها حرکت میکنه. اینا همه فقط یه جهت تشبیه ها، دقت کنید از هر جهت اگه بگیرید غلط میشه، اونا مثل یک کانال هایی میمونن که این موضوع حرکت داره. فعلا ما داریم موضوع داریم، این که من خیلی موافقه با ایشون نیستم، برای اینکه توی به اصطلاح ترتیب مباحث علامه اصلا ترتیب مباحث رو اینجوری نچیدن تو کتابشون و اون خیلی پله پله بیشتر آدمو میبره. این یه چیزایی رو که باید گفته میشد الان اینجا آورده که هنوز نگفته تو این ترتیب که فکر کرده ترتیب بهتری. میدونید دیگه ترتیب مباحث خودش قابل ارزیابی و داوریه که قدما خیلی سعی میکردن که منطقا بچینن. الانم مثلا داورایی که پایان نامه رو داوری میکنن یا حالا مقاله ها رو داوری میکنن و اونایشون که ادر هستن و خبره هستن از این حیث هم داوری میکنن. مطالب ترتیب و حالا جهات مختلف داوری میشه. یکی از چیزا ترتیب مطالب هست که ترتیب منطقی داره یا نداره. خودم رو سعی میکردن مطالبشون ترتیب منطقی داشته باشه. به خاطر همین اصلا کتبشون رو که میخونید اصلا ابتدا و صدره مبحثی که میخوان مبحث رو طرح کنن دلیل میارن که چرا اینجا گفتمش، چرا بعد از فلان مبحث و قبل از فلان مبحث گفتم، چون ارتباط منطقی رو در واقع دارم حفظ میکنم، جاش واقعا از نظر من اینجا بود بعد از اون مبحث و قبل از فلان مبحث. و این واقعا هم خیلی وقتا واقعا ترتیب منطقه، بعض وقتا نه دیگه یه چیزایی چون تو عرض هم دیگه هستن خیلی ترتیب منطقه نمیشه براش چید، یا بعضی وقتا واقعا خیلی سخت میشه. خودم ولی این دقت ها رو میکردن. الان اینجا واقعا یه سری مباحث ما داریم میگیم که هنوز گفته نشده، میباید قبلش گفته میشد بعد موضوع حرکت گفته میشد. این در مورد موضوع حرکت های عرضی که پس شد اون ذات و جوهر اون شی و جسمی که اون عرضش داره تغییر میکنه، اون میشه موضوع حرکت. تو حرکت وضعی مثلا حرکت وضعی زمین به دور خودش داره نسبت اجزا با خارج تغییر میکنه دیگه، تو این حرکت باز ذات زمین موضوع حرکته، جوهر زمین موضوع حرکتمونه. خب اما اونجایی که جوهر حرکت داره میکنه خودش، اونجا موضوع چیه؟ موضوع چون حالا بعد دیگه دوتا ویژگی های موضوع رو میگه، یه امر ثابت موضوع باید باشه که حرکت روی اون داره واقع میشه. اونجایی که جوهر داره حرکت میکنه اونجا موضوع چیه؟ اونجا موضوع حرکت ماده است، ماده ای که قوه محض هست، این داره چی میشه؟ آن به آن صورت‌های جدید میپذیره. اون صورت‌ها جوهرهایی هستند که حرکت میکنن، تغییر دارن، ولی خود ماده ثابته. درست؟ موضوع حرکت در حرکت جوهری ماده است. در حرکت جوهری موضوع ماده است. اون ماده ای که قوه محض بود، اون داره چی میشه؟ آن به آن به صورت جدیدی، به صورت پیوسته متلبس میشه. اون صورته، اون جوهریه، صورتها جوهریه که داره حرکت میکنه و این حرکت روی چی واقع میشه؟ رو ماده. ماده میشه موضوع. آره، حالا شما از اون زاویه نگاه نکنید دیگه، از این زاویه که صورتی هی داره پس از صورتی بر روی این ماده میاد، اون صورتها هی داره تغییر میکنه. این ماده اون امر ثابتی که داره همینطور هر آن به صورت جدیدی متلبس میشه، اون میشه موضوع حرکت. خب اما هر حرکتی یک موضوع داره، حتما این رو اثبات کرده ایشون. حالا یه بحثه که علامه یه جای دیگه گفته بودن برداشته و برده برای اثبات این مطلب، این خیلی شاید به اثبات هم نیاز نداشته باشه، ولی خب حالا بدم نیست، این رو البته تو نهایه یه جای دیگه یه علامه برای موضوع این مطلب رو به این صورت گفتن، ایشون اومده بخشش رو برده اینجا استفاده کرده. خب چرا بخوایم دلیل بیاریم که هر حرکتی یه موضوع میخواد؟ میشه از این مقدمات چهارگانه‌ای که ایشون آورده استفاده بکنیم که هر حرکتی اثبات کنیم که هر حرکتی یک موضوع میخواد. یکی از مقدمات اینه، خوندی تعریف حرکت. حرکت چی بود؟
خروج شیء من،
خروج تدریجی شیء از خفه به فعل، این حرکت بود دیگه، خروج تدریجی شیء از قوه به فعل. پس بنابراین تو هر حرکتی قوه وجود داره، این رو قبول داریم دیگه، تا الان بسیار تست کردیم. خب اگه تو حرکت قوه وجود داره، قوه یه امر وجود لنفسه که نداره، که قوه وجود لنفسه که نداره، این قوهی که همون استعداد بود دیگه و اون امکان استعدادی بود، وجودش لغیره هست، قائمه به غیره، درسته؟ قائم به خود که نیست که، قائمه به غیره. پس بنابراین توی حرکت که قوه وجود داره، یه چیزی هم باید باشه که چکار کنه؟ قوه رو حمل بکنه، قوه روی او بره، قائمه به او بشه، چون وجود قوه وجوده لغیره هست، یعنی در واقع محل و معروض میخواد، قوه محل و معروض میخواد. محل و معروض این قوه عرضی، اون قوه جوهریه که ماده بود، درسته؟ محل و معروض این قوه همون ماده است، برم مقدمه سوم. خب که حالا طبق توضیحی که داده، این قوهی که روی این ماده میاد کمال اون ماده است، اینا رو الان خیلی نیاز نداریم، اما اون قوه وقتی میاد روی این ماده، با ماده متحد میشه دیگه، درسته؟ یه وجود میشن با هم دیگه، متحد میشن. این مقدمه است. خب گفتیم که خروج تدریجی شیء، حرکت خروج تدریجی شیء از قوه به فعل هست، درسته؟ یعنی این قوه چی میشه؟ تدریجاً تبدیل به فعل میشه. حالا وقتی یه قوه تبدیل به فعل شد، فعلیت جایگزین میشه دیگه، قوه از بین میره، چون گفتیم نمیشه وجود بالقوه یک چیز با وجود بالفعل یک چیز در مقابل هم دیگه هستن، این دوتا مقابل نمیتونن با هم یک جا جمع بشن. وقتی که قوه تبدیل به فعلیت شد، قوه چی میشه؟ از بین میره. خب حالا که قوه از بین رفت، این فعلیت با اون ماده متحد میشه، درست. حالا که قوه از بین رفت، این فعلیت اون ماده که از بین نمیره که، اون این فعلیته که با اون ماده چی میشه؟ متحد میشه. حالا البته ایشون فرض نگرفته که اون ماده از بین میره ها، خواسته، یعنی اینجا ما فرض میگیریم از قبل، ولی خواسته با این اینو اثبات کنه، فرض نگرفته که از بین میره. میگه ببین این یه قوهی بود داره تبدیل به فعلیت میشه. خب الان قوه با اون ماده متحد شد، بعد چی شد؟ تو آن بعد مثلا قوه از بین رفت، فعلیت اومد به جاش. قوه از بین رفت، فعلیت اومد جاش. این فعلیت هم باید با اون ماده متحد بشه. دقت میکنید؟ چرا باید با ماده متحد بشه؟ میگه به خاطر اینکه نه، یه سری حرفای زیادی باید شما خونده باشید. اصلا علامه این رو تو نهایه میگه، این استدلال رو برای اینم اینجا به کار نمیبره ها، برای موضوع، برای چیز دیگه تو نهایه. یعنی شما کل حرف باید خونده باشید و این استدلال رو بفهمید. من نمیدونم چرا ایشون برداشت اینجا آورده. نه حالا نداره، یعنی چیز نشید، حرفای خوبیه، ولی خوب یه خورده با زحمت باید یاد بگیرید. ببینید قوه و فعل، قوه و فعل یک چیز، دو صورت، دو مرحله از وجود یک چیزه. قوه و فعل یک چیز دو مرحله از وجود یک چیزه. یعنی قوه شی با فعلیت شی یه نوع اتحاد دارن، اتحاد به این معنا که اینا دو مرحله از وجود یک شی هستن. خب چون قوه و فعل دو مرحله از وجود یک شی هم با خودشون متحدن، وقتی قوه با ماده متحد بود و الان قوه از بین فعل شد، فعلا باید با ماده متحد باشه. حالا از این چهارتا نتیجه میگیره که پس تو کل حرکت یک موضوع ثابت باید چی باشه؟ که یه جا قوه شی رو بپذیره، یه جا فعلیت همون شی رو بپذیره، باید وجود داشته باشه به عنوان موضوع. از این چهارتا این نتیجه رو گرفت، اثبات کرد وجود یک موضوع برای هر حرکتی رو. بخشی از اینا رو میدونم الان یه خود اب نداره، در همین حد یاد بگیرید کافیه، چون طبیعیه که شما تازه وارد بحث حرکت شدید، خیلی از اینا هنوز جا نیفتاده، داره ایشون استفاده، اب نداره، چیز شاقی نبود. بعضی اینشو به عنوان اصل موضوع شما باید به اصل موضوع یاد حالا یا اینکه اگر که با اعتماد به ما بپذیرید واقعا میشه اصل موضوع، اگر نه استنکار داشته باشید و مماشات کنید میشه مصادرات. بالاخره یا به عنوان اصل موضوع یا مصادرات فعلا بگذاریم از کنارش، فقط در این حد که با ابهام یاد بگیرید. طبیعیه، من قبول دارم که کامل جا نمیفته برزیش.
راست ما
اینطوری
که ماده هم
قوه است. نه اینو قبلا صحبت کردیم، ماده هم قوه است، ماده قوه جوهریه. این قوه ای که گفتم
این قوه
هم امکان استعدادیه، قوه ارضیه. این کمال ماده است، مگه نمیگه این میاد رو قوه جوهریه یه چیزی به این ماده اضافه میشه.
خودم حدس زدم که این استرانی باشه، ولی بازم گفتم که آره بپرسم.
نه خوب کردید پرسیدید، من اولش هم گفتم ولی ظاهرا شما حواستون نبود. گفتم این قوه همون استعدادم، این قوه قوه عرضیه، ماده قوه جوهریه.
قوه ساری که این قوه فعلیت دو صورت یک شیء هم بعد چون متحده مثلا چرا که این موضوع که این داره که این وقت موضوع داشته باشه
چرا اینکه حالا ببینیم از کلش با هم اگر حرکت خروج تدریجی از قوه و اگر در واقع اون قوه عرضی است و یک در واقع موضوع معروض میخواد، یک حل و معروض میخواد که اون ماده است، و اگر اون فعلیت صورت دیگه و مرحله دیگری از این قوه هست و با این قوه متحده که وقتی قوه رفت اون دوباره با همون محل و معروض همین قوه متحد میشه، پس بنابراین باید یه چیزی ثابت اینجا باشه که در یه مرحله قوه این وجود رو داره حمل میکنه و قوه این وجود باش متحده، در مرحله بعدی فعلیت این وجود با همان چیز متحد شده. تو میشه موضوع. اثبات میشه دیگه.
خب اینم از این بحث. اما برخی تا 9 و 40 میمونید دیگه. آره
تا 9 بمونیم دیگه.
دوستان گفتن 9 و 40 میمونیم بعد 10 و 10 دقیقه. دفعه پیش به خاطر اینکه من زود میخواستم برم یه خورده تغییر دادیم ساعت رو که ساعت تفریحتون هم کم شد و چیز شد، ولی برای اینکه دو ساعت تفریح رو روی هم گفتن نیم ساعت 20 دقیقه به 10 میرید، 10 و 10 دقیقه میاد تا 11. همیشه ما این چند جلسه اینجوری عمل می‌کنیم. خب یه دقیقه استراحت بدید به ذهنتون، ویژگی‌های منظورم بگید. دیگه هاش رو طبق صحبت هامون یافتید دیگه. موضوع حرکت باید از ابتدا تا انتهای امر ثابت و پایداری باشه، چون میخواد این قوه ها و فعل ها روی او تحقق پیدا بکنه دیگه. پس باید چی باشه؟ یه امر ثابت و پایداری باشه. طبق این چیزی که باز توضیحاتی که تا الان دادیم، موضوع حرکت از یه جهت بالقوه هست، از یه جهت حیثیت قوه داره، روشنه دیگه. چون اگر که اصلا حیثیت قوه نداشته باشه، اصلا تغییر و حرکتی اونجا راه پیدا نمیکنه، چون حرکت خروج تدریجی از قوه به فعل شد. پس اون موضوع باید قوه ای باشه اونجا دیگه، تا این بتونه در واقع حرکت از قوه به فعل اونجا اتفاق بیفته. لذا امور مجرد اصلا حرکت درشون، چون اونجا فعلیت محضه، هیچ قوه‌ای وجود نداره، حرکت هم اونجا اتفاق نمی‌افته اصلا. استاد، چه مجرد
می‌رسیم؟
نمی‌دونم اینجا چقدر بیان کرده. توی الهیات بالمعنی الاخص معمولاً یک مقدار از مجردات صحبت میشه.
که مثلا شما میگید که اونجا هیچ قوه و
فعالیت
و اینکه
میگن
کسی که
مثلا
اخلو
بهش اشاره کنه برادر یا مثلا حضرت چیزی آموزش میده. خب ببینید، اون بحثش اصلا فرق میکنه. این مجردات الان ما داریم میگیم، مجردات یعنی عقول و خداوند، فقط میکنیم. اون بحثش فرق میکنه، یه سیری کرده بشر، حالا به یه مرحله رسیده، اونم حالا خیلی گفتگوه. آیا به فعلیت تام همین اونجا حالا حرفای مختلفیه، ولی اون فرق میکنه با این چیزی که علمای اونم واسه جای بحث داره ها. اگر میگی که شما به فعلیت رسیده اونجوری مثلا قوه ای نیست، جای بحثه، خیلی اختلاف نظرهایی هست، ولی اونو فعلا اصلا بذارید کنار، نمیخونید از هیچ چیزی این کتاب رو نمیخونید. ولی در مورد مجرد یعنی عقول، عقل اول ثانی و اینا که گفتیم، و خداوند که مجرد تام، هیچ قوه‌ای درشون نیست، حالت منتظره. قوه یه حالت منتظره است دیگه، یعنی الان قوهش هست، بعداً میخواد به فعلیت برسه. در اونا نیست، هر چه میتونستن داشته باشن از ازل یک جا دارن، همه چیز رو بالفعل و یک جا دارن اونجا. پس بنابراین نمیتونه، مجردات نمیتونن موضوع حرکت واقع بشن. ویژگی بعدی موضوع حرکت اینه که از جهتی هم باید چی باشه؟ بالفعل باشه. چرا باید بالفعل باشه؟ به خاطر اینکه اگه وجود داره، وجود مسابق فعلیته. نمیشه چیزی موجود باشه اما فعلیت نداشته باشه.
مجردات یه سوال بپرسم، ملائکه مجردات؟
بحث ملائکه رو با این چیز نکنید، چون ملائکه، اولا ملک شناسی باید واقعا کلاس بگذرونیم و من خودم نگذروندم. اون موقعی که شنیدم ملک شناسی هست، من هنوز فلسفه نمیخوندم. بعدم که من فلسفه خوندم، هرچی پرسجو کردم جایی همچی کلاس نبود. ولی اون بحثه، بعضی ها رو مجرد تام میدونن، بعضی هاشون رو نمیدونن مجرد تام،
یعنی مجرد ها رو هم دستبندی
میدونن. آره اون مجرده، بعضی هاشون مجرد تام نیستن، میدونی؟
اینجا از همه مجرد هایی نیست که حرکت نداشته.
مجرد خواهی، مجرد تام که فعلیت محضه، اون اصلا حرکت نداره. حالا هر مصداقی چیز کردید براش دیدید و پیدا کردید، قطعا اون حرکت.
آره چون مثلا منظور نزول ملکه بالا به پایین، از پایین به بالا، ملکه شب و روز.
ببین اولا حالا این نزول، البته نزول به اصطلاح معنوی باشه، نزول
حصول مادی باشه.
یکی با من میاد تو زمین حاضر میشن.
همین رو میگم، نزول مادی اگر مثلا باشه که یعنی واقعا مکانی رو جابجای مکانی باشه، اینا همش بحث داره. نزول های معنوی نه هیچ مشکلی نداره، ولی نه نزول های مکانی واقعا خب اونها یه نوعی
داره دیگه. عدم تابعی توی احوالاتشون که شب قدر بوده و مثلا گفتن که ملکی رو روی شونشون بوده، اون کسی که حالا دیده چقدر دیدش باز بوده، این ملک اینجا نشسته، شما توجهی نداری، مثلا علامه اینطوری میکردن ملک میرن همه هست، همه توجهی اصلا اینا ندارن، حالا شما نیست خیلی خاص میبینید، دارم همه یه ملائک رو میبینم که در زمین
میگم ملک شناسی جای چیز داره. بعضی از این چیزا حالا من در حدی که کوچولو شنیدم، ملائک همه تجرد تام سر واقع براشون قائل نیستن. بعدم ببینید، بعد اون وقت بحث نزول هم باید واقعا اونم خونده بشه در موردش، چون ببینید اینا گاهی از اوقات حضور دارن، دقت میکنید، نزولش فقط اینه که من و شما میتونیم در واقع ببینیم، یعنی این چیزا هم از خود ظهور پیدا میکنن، اینا هم هست. حالا نزول کدوم معناه، واقعا از بالا به پایین میان، اونم با هم باید خونده بشه، اینطوری نیست که مراتب مثلا یا نه مکان واقعا طی میکنن یا نه مراتبی در واقع اینجا چیز میشه و این مثلا ظهور و بروز پیدا میکنه، اینا همش باید بحث بشه، بعد بیاییم با این مطابقت بدیم که حالا آیا تغییر و حرکت این یا تغییر و حرکت نیست، همه اینا کنار هم. و چون اونجاها خیلی توان نداریم، یعنی بنده خودم خیلی چیز ندارم، یه کلیاتی من تفسیر خوندم، یه کلیاتی خوندم، همش هم دنبالش هم گردم.
استاد بعد وقتی دیده میشه یه حضور پیدا کرده
باشه، نزول معنیش چیه؟
میدونم بحث نزول رو ببینیم، اونی که دیده میشه اصلا واقعا دیده میشه حضور داره یا اینکه حضور نداره، معنویه اصلا که دیده میشه، حالا چه من بتونم ببینم چه ندونم، اون حضور پیدا کرده، درست؟
نه تجلی، ببینید بعضی وقتا اون واقعا اون نیست، برای ما تجلی پیدا میکنه. یه بحثی تو فلسفه هم یه بخشی از این مباحث رو مرحوم فارابی و ابن سینا و اینها برای پیامبر که ملک ها رو میدیدن، مثلا چرا به شکل‌های مختلف مثلا میدیدن، اونا منتسب میکنن به قوه خیال نبی. ملک، اون ملک اگر تج مجرده اصلا دیده نمیشه که، ولی بروزش برای پیامبر به خاطر قوه، چون یکی از کارهایی که قوه خیال میتونه بکنه، خیلی هم گذشت نه هنوز، قوه خیال چند تا کارکرد داره، کارکردهای خیلی چیزی داره، عالی داره، یکی از کارکرداش اینه که میتونه امر رو از مادی بیاره یه درجه مجردش کنه. خیال ما چیکار میکنه؟ اون چیز محسوس رو که امر محسوس رو که تا وقتی که در مقابل حس قرار داره، مثلا الان تا وقتی من دارم اینو لمس میکنم، میگیم درک حسی، درسته؟ اینا رو تو بنده خوندید دیگه، میگیم درک حسی. اما وقتی که این از مقابل حس من رفت کنار، مادهش، خیال حالا میتونه اون رو چکار کنه؟ بیاره، همون صورت او رو حاضر بکنه، یه درجه درک رو چکار کرد؟ تجرید کرد، جدا کرد از اون ماده حسی خارجی. این کارو میتونه بکنه. کار دیگه ای که میتونه بکنه، امر معقول رو میتونه بیاره یه درجه محسوسش بکنه، یه درجه بیارتش پایین. این کارو که اون وقت توی انبیا و اینا و حتی آدم های عادی میگن همینطوریه، متمثل میشه اون امر براش.
یعنی کسی مثلا قائلن که نه خیال نیست و واقعا حضور داره، بعد دیگران
از میگم دیگه باش کلی علم تو زمینه پیدا بکنی، مثلا
که همه قائل به خیال نیستن،
نه همه قائل به این نیستن، نه هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره، اون مجرد قوه قوی خیال نبی موجب میشه او براش اینجوری متمثل بشه، شکل بگیره، در حالی که او شکل نداره، ولی برای نبی اینجوری شکل میگیره، یا برای مثلا فلان کس اینجوری شکل میگیره به تناسب‌های مختلف، نه مشکلی هم نداره اصلا. خیلی
من حالا در مورد این موضوع نشستم، ولی یه موضوعی را میگن که انگار پیامبر بعضی وقتی که حاضر نیستی نمیبینی، انگار اونها حضور دارن، وقتی تو حاضر نیستی نمیبینی، ولی وقتی تو هم حاضر
یه بحثیه. مجرد لن ترانی، خدا میگه لن ترانی، خدا رو نمیشه دید. اگه اونا مجرد باشن، مگر مجرد نباشن،
یا مجرد
مثلا تام نباشن، مثلا در درجه مجرد مثالی باشن. مجرد مثالی چرا؟ چیزایی که شما تو خواب میبینید چیه؟ مجرد ماده نداره، ولی مجرد مثالیه. برخی آثار ماده رو داره، شکل داره، مثلا ماده نداره ولی شکل داره. مگر اون دست از ملک ها مجرد مثالی باشن، دقت کردی؟ ولی اگر مجرد تام باشه دیده نمیشه، فقط حضورش به شهود دریافت میشه. من میفهمم که خدا. حضرت علی علیه السلام نمیشه من اصلا چیزی رو نمیبینم مگر اینکه قبلش با او و بعد از او خدا رو میبینم. ولی آیا این دیدن با بصر بود؟ با این چشم بود؟ نه قطعا. به حضرت موسی با لنده نمیشه اصلا حق مجرد رو با چشم دید، مجرد تام البته. اینا مراتب داره، یعنی بحثش فایده خیلی نداره، فقط یه زوایایی از بحث رو فقط من اشاره میکنم، باید واقعا خونده بشه، نظر اونجا برگزیده بشه. اگه مجرد تام میدونید اون وقت بحثش جدا میشه. اگه پیامبرم دیدن واقعا قوه خیال قویه، چون واقعا قوه خیال قوی باید پیامبر داشته باشه بر اساس اون دیدگاه که اون براش مجسم میشه.
اصلا قوه خیال مثلا توی اوام یا اصلا
کنن
خوب جا حیات داره توضیح نمیده
نه
که اصلا خیال رو استفاد میدونی در شاید که داریم که علامه تنظرات یکی داریم که مباسه های یه دوستان کنم خیلی
داره تصویر خیال اگر بکنید خیال کارها برای تو
میکنه تفکر میکنه به قوه تفکر خیلی
نه چیز بد نمیدونم
بله نظرات
مختلفیه
بله بله اونجا نظرات مختلفی هستش. خب از یه نکته آخری هم من بگم و چیز بکنید توی حالا با این توضیحایی که دادیم توی حرکت‌های جوهری گفتیم ماده در واقع موضوع هست، ماده این ویژگی ها رو داره، از اول تا آخر ثابته، از جهتی بالقوه است و همین قوه فعلیتشه دیگه، همین قوه فعلیتش. البته چون قوه محضه باید در پناه فعلیت دیگه موجود بشه، اما فعلیت ماده همین قوه همه اشیا بودنه، پس از جهتی بالقوه است، از جهتی بالفعل هست و میتونه موضوع حرکت بشه. جسمم که دیگه قطعا خوندید قبلا حیثیت قوه داره، حیثیت فعل داره و در طول حرکت‌های عرضی چی هست؟ ثابت هست، پس اونم میتونه برای حرکت‌های عرضی موضوع باشه و ویژگی‌های موضوع رو داره. با سر فاعل حرکت برید دو ساعت شاید دو دفت برید خواهد